صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه ای از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، خداوند را شاکر هستیم برای فرصت دیگه‌ای که مهیاست تا بتونیم از کلام او بشنویم و بیاموزیم و در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز رساله به غلاطیان و همینطور افسوسیان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
توی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم شلاغز احسان ها بر سرش تاجی زبوده ی خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره
از غلاطیان فصل 6 آیه 12 چنین پیداست که در کلیسای غلاطیه مانند کلیسای قرنتوس کسانی بودند که می‌خواستند پیام انجیل رو مخدوش بکنند تا از سوی یهودیان مورد ایذا و اذیت قرار نگیرند. کلام خداوند در این آیه این گونه می‌فرماید: آنانی که می‌خواهند صورتی نیکو در جسم نمایان سازند، ایشان شما را مجبور می‌سازند که مختون شوید محض این که برای صلیب مسیح جفا نبینید. آمین. شنوندگان عزیز، اما پولس درست مانند اونچه که در رسالش خطاب به مسیحیان قرنتوس گفته بود، در اینجا نیز جز به صلیب به چیزی فخر نمی کنه. کلام خداوند در آیه 14 از فصل 6 در غلاطیان این گونه می فرماید: لیکن هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. عزیزان، پولس رساله خودش رو با یکی از جالبترین عبارات این رساله به پایان میبره. او در غلاطیان فصل 6 آیه 17 اینطور میگه: بعد از این هیچ کس مرا زحمت نرساند، زیرا که من در بدن خود داغهای خداوند عیسی را دارم. عزیزان، پولس از زخمها و جراحات ناشی از شکنجه و جفاهایی که متحمل شده به عنوان علامت مسیح بر بدن خودش یاد میکنه که نشون میده او برده مسیح هست. پولس میگه که نشانه تعلق داشتن او به مسیح نه ختنه، بلکه جراحات او و زخمهای ناشی از جفایی هست که در راه انجیل عیسی مسیح متحمل شده. پولس در واقع مصرانه به ایمانداران کلیسای غلاطیه اینطور میگه: سعی نکنید این انجیل رو تغییر بدید. کسانی که میخوان از جفا و سختی شانه خالی بکنند، صلیب رو حذف میکنند. اما صلیب مسیح رکن اصلی انجیل هست و برای رساندن پیام انجیل به خود شما نیز حمل صلیب ضروری هست. برای در میان گذاشتن پیام انجیلی صلیب محور، همیشه به رسولانی صلیب بردوش نیاز هست. همراهان عزیز، در رساله افسوسیان هم مانند غلاطیان ظاهرن تعلیم چندان مشهودی در مورد مبحث جفا وجود نداره. با این حال جفا و سختی در این رساله نیز واقعیتی هست بدیهی و این امر نباید باعث تعجب باشه، برای اینکه نباید از یاد برد که پولس این رساله رو به عنوان اسیر یا زندانی مسیح می نویسه. با این حال پولس خودش رو نه قربانی یهودیان می دونه و نه اسیر رومی ها. او از اون سبب زندانی هست که تصمیم گرفته پیرو مسیح باشه. او زندانی مسیح هست، نه روم. زندانی بودن پولس بخشی از هویت او به عنوان پیرو مسیح بودن هست. در افسوسیان فصل 3 آیه 1 پولس رسول اینطور میگه: از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای امتها. و اون اضافه میکنه در آیه 13 از فصل 3 که: لحاظا استدعا دارم که از زحمات من به جهت شما خست خاطر مشوید که آنها فخر شماست. پولس در هر دوی این آیات عبارتی رو به کار میبره که در زبان اصلی یونانی به معنی به نیابت از شما هست. در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول این که دستگیری پولس در اورشلیم در اعمال فصل 21 به خاطر فردی بود اهل افسوس که به مسیح ایمان آورده بود و احتمالاً پیش از اون که پولس از افسوس راهی اورشلیم بشه به او ملحق شده بود. پولس وقتی دستگیر میشه یهودیان فکر میکنن که پولس اون افسوسی رو با خودش به هیکل برده و با این کار هیکل رو ناپاک کرده. ایمانداران افسوس بی تردید از دلیل دستگیر شدن پولس در اورشلیم به خوبی آگاه بودند. و نکته دوم این که پولس منحصراً به خاطر رسوندن پیام انجیل به گوش غیر یهودیان دستگیر شد. ایمانداران افسوس می دونستن که پولس به خاطر رسوندن پیام انجیل به اونها و نشست و برخاست با اونها که اکنون در زندان به سر می بردند و حتی ممکن هست جان خودشون را از دست بدن. پولس نیز می دونست که بهای خدمت کردن به مسیح همین هست و به همین جهت در اعمال فصل 20 آیه 24 خطاب به ایمانداران افسوس اینطور میگه: لیکن این چیزها را به هیچ می شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی دارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. آمین. حق جیان عزیز، یکی از مضامین اصلی رساله افسوسیان اتحاد کلیساست، هم از یهود و غیر یهود. رابطه بین یهودیان و غیر یهودیان در پادشاهی خدا یکی از مهمترین مشغولیت‌های ذهنی پولس بود. پولس در رسالش به افسوسیان به دقت شرح میده که چطور نقشه خدا از آغاز این بود که تمام کسانی رو که به او توکل دارند کنار هم بیاره. خدا از پیش از بنیاد عالم چنین معین کرد که کلیسایی متشکل از کسانی که شبیه مسیح هستند بنا بکنه و این نقشه که زمانی مخفی بود اکنون دیگه سری نیست، بلکه در انجیل مسیح به طور کامل آشکار شده. این خبر خوش خبری هست آشکار کننده. این خبر، این سر رو که خدا میخواد تمامی امتها جزء قوم برگزیده او باشند آشکار میکنه. این سر حتی بر ریاستها و قدرتها در جاهای آسمانی نیز آشکار شده. برگزیدگان مأموریت دارند که این پیام شگفت انگیز رو به گوش تمامی مردم در همه جا برسونند. پولس نیز به خاطر ایمان داشتن و اعلام نمودن همین سر که آشکار شده در قول، فکر و عمل هست که اکنون در زندان به سر میبره. عزیزان، ایمانداران افسوس در آخرین دیدارشون با پولس گریه کرده بودند و اندوهگین شده بودند، زیرا پولس به اونها گفته بود که دیگه هیچگاه اونها رو نخواهد دید. پولس زحماتی رو که به خاطر اعلام پیام همگانی نجات متحمل شده بود به اونها یادآور میشه. در مورد مشکلات و سختی‌هایی که به زودی هم خود او با اونها روبرو میشه به اونها هشدار داده بود و پیش از ترک افسوس به قصد اورشلیم همگیشون رو به خداوند سپرده بود و برای اونها دعا کرده بود. و حالا در افسوسیان فصل 3 آیه 13 مصرانه از اونها میخواد که به خاطر زندانی بودن او دل سرد و خسته خاطر نشند. او براشون دعا میکنه، درست همونطور که پیشتر به هنگام ترک اونها و رفتن به پیشواز اسارت براشون دعا کرده بود. دعای پولس این هست که اونها در ایمان مستحکم باشند و محبت مسیح رو به طول کامل درک بکنند. دعای او این هست که هیچ چیز نمیتونه اونها رو از محبت مسیح جدا بکنه. عزیزان، در افسوسیان فصل 4 آیه 1 پولس در این آیه به عنوان زندانی خداوند از روی تجربه و با اقتداری که ایمانداران افسوس موظف به توجه به اون هستند سخن میگه. پولس میدونه که افراد ممکن هست به هنگام رویارویی با زحمات بخواهند از ایمان یا از مشارکت با سایر ایمانداران فاصله بگیرند تا در جفا و زحمت نیفتند. به همین جهت از اعضای کلیسا میخوان که در شایستگی به دعوتی که به اون فرا خونده شدند زندگی بکنند. اما ببینیم منظور از این جمله که به شایستگی دعوتی که به اون خوانده شدید رفتار کنید چی هست؟ حق جویان عزیز، همونطور که پیشتر دیدیم خداوند پیش از بنیاد عالم کلیسای خودش رو که متشکل از تمام کسانی هست که به مسیح ایمان دارند، اما از یهود و غیر یهود، برده و آزاد، زن و مرد انتخاب کرد تا نقشه های او رو در این جهان به انجام برسونند. این هست اون دعوتی که برای اون خوانده شدیم، زندگی کردن به گونه ای که شایسته این دعوت هست، بدین معناست که مطابق چنین دعوتی زندگی بکنیم. این امر از نظر پولس مستلزم زیستن در اتحاد هست. ما همگی اعضای یک کلیسا هستیم که یهودی و غیر یهودی رو به یکسان شامل میشه. این حقیقت الهیاتی هست که باید در زندگی ما عملی بشه و دیده بشه. عزیزان، پولس میگه که تفرقه و چند دستگی در بین کسانی که خوانده شدند تا اعضای یک بدن باشند با بشارت انجیلی که مسیح به خاطر اون مرد کاملا در تضاد هست. چنین تفرقه‌ای دقیقاً پایمال کننده ی همون چیزی هست که مسیح به خاطرش مرد و پولس به خاطر اون در زندان هست. اگر پولس به اتحاد کلیسا اهمیت نمیداد، هیچگاه به زندان نمی افتاد.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب.
پولس به خاطر تأکیدش بر این واقعیت که تنها یک قوم خدا وجود داره و این قوم هم یهودیان رو شامل میشه و هم غیر یهودیان رو، بارها مورد جفا واقع میشه و عاقبت در اورشلیم به زندان میفته و حالا مصرانه از مسیحیان افسوس میخواد که با مجال دادن به روح جدایی و چند دستگی در بین خودشون این حقیقت رو انکار نکنند. کلام خدا در افسوسیان فصل 6 آیه 10 این گونه میفرماید: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. آمین. عزیزان، پولس در افسوسیان فصل 6 آیه 10 رساله خودش را خطاب به ایمانداران افسوس با سخنانی تشویق‌آمیز که باعث میشه بتونن در دنیای متخاصم محکم و استوار باشند به تدریج به پایان میبره. او همون مضمون قدرت الهی رو که پیشتر در افسوسیان فصل 1 آیات 19 تا 21 مطرح کرده بود دوباره از پی میگیره. مسیح بر قدرت‌های این روزگار پیروز شده. بر رسیدن او به جلال فراهم کننده نیرویی هست که در ایمانداران عمل میکنه و در خدمت رسول زندانی او نیز دیده میشه. عزیزان، پولس مضامین عمده رساله در افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 20 رو خلاصه میکنه تا واکنشی احساسی رو در مخاطبین خودش بر بیانگیزه. اگر اونچه رو که در فصلهای قبل گفته صحت داره، ایمانداران افسوس باید به هنگام مواجهه با مشکلات و سختی ها این گونه رفتار کنند. پولس وظیفه ای رو که ایمانداران افسوس بر عهده دارند با استفاده از تصویر نبرد براشون شهر میده تا خوانندگانشون دید درستری در مورد موضوع داشته باشند و بتونن به خوبی در برابر قدرت‌های شرید در مقابلشون سفارایی بکنن. این آیات رو میتونیم به سه قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اول، پولس در افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 13 مصرانه از خوانندگان خودش میخواد دل قوی داشته باشن و اونها رو یادآور میشه که قدرت اونها از جانب خداوند هست. قدرت ایستادگی در برابر جفاها چیزی نیست که خود انسان با سعی و تلاش خودش از اون برخوردار بشه. این نبرد در نهایت نبردی هست روحانی. نبردی که در اون ایمانداران در طرف خدا قرار دارند و شیطان در طرف مقابل. این نبرد از دیدگاه خدا بر ضد دشمنانی انسانی نیست، بلکه با قدرت‌هایی هست که رهبریشون رو شیطان، این متهم کننده برادران، بر عهده داره. پولس پیشتر در سایر قسمت‌ها نیز به ریاست‌ها و قدرت‌ها اشاره کرده بود. حالا عناوین و اصطلاحات جدید دیگری نیز بر اونها اضافه می‌کنه و بدین ترتیب نشون می‌ده که دنیا پر است از نیروهای شریر، اما قدرت خدا از تمامی چنین نیروهایی برتر هست. قسمت دوم، پولس قسمت بعدی یعنی فصل 6 آیات 14 تا 17 رو با فعل امری بایستید آغاز می‌کنه. این لغت به خوبی اون چرا که پولس میخواد ایمانداران افسوس به هنگام رویارویی با جفا و دشمنی انجام بدن خلاصه میکنه. صداقت و انسجام اخلاقی فرد ایماندار رو ثابت قدم نگه میداره و اون رو برای رویارویی با دشمن آماده میکنه. عدالت و پارسامنشی محافظ اصلی فرد ایماندار هست. آماده بودن برای اعلام انجیل صلح بهترین راه آمادگی هست. جهت نبرد با قدرت‌هایی که مصممند بذر تفرقه و نفاق بپاشند. ایمان و توکل بر خدا و منابع او فرد ایماندار رو در برابر هر نوع حمله‌ای که دشمن ممکن هست علیه او به راه بندازه حفظ می‌کنه. عزیزان، در آیه 17 ماهیت سلاح‌های رزمی از اونچه که فرد ایماندار باید در بر بکنه به اونچه که به او داده میشه و باید اونها رو دریافت بکنه تغییر می‌کنه. نجات و کلام خدا هر دو چیزهایی هستند که ما اونها رو دریافت می‌کنیم و نه خصوصیاتی که فرد ایماندار بتونه خودش اونها رو در درون خودش بپرورونه. فرد ایماندار از قلمروی تاریکی رهایی پیدا کرده و حال می‌تونه موضعی تهاجمی رو در پیش بگیره، با موعظه پیام انجیل به قدرت روح القدس دیگران رو نیز از اسارت شیطان آزاد بکنه. قسمت سوم، پولس در آیات 18 تا 20 روشن میکنه که فرد ایماندار برای اون که بتونه زره الهی خدا رو در بر بکنه و در نبرد روحانی استقامت و پایداری نشون بده، لازم هست که پیوسته در دعا باشه و بر خداوند توکل بکنه. در این قسمت از فرد ایماندار دعوت میشه که با دعاهایی که در جهت هدایت روح القدس هست پیوسته بیدار و هوشیار باشه و نه تنها برای هویت خودش بلکه برای دیگران هم دعا بکنه. به ویژه ایمانداران افسوس باید برای پولس دعا بکنن، زیرا او به خاطر انجیل در زندان هست. آیات 19 و 20 تا اندازه ای لحن پیروزمندانه آیات 13 و 18 رو تعدیل می کنه، برای اینکه تأکید در این دعایه متوجه رسول زندانی مسیح هست. پولس انتظار نداره که در آینده ای نزدیک آزاد بشه. با این حال او زندانی بودن خودش رو مایه شکست یا ناقض لحن پیروزمندانه آیات قبلی نمی دونه. زندانی بودن او باعث شده که او ایلچیگر یا سفیری باشه در زنجیر برای خداوند عیسی مسیح. حق جان عزیز، این اظهار پولس با توجه به شرایط هولناک زندانهای آن زمان ظاهراً حالتی کنایه آمیز داره. سفیران معمولاً از مسئولیت سیاسی برخوردار بودند و کسانی که سفیر نزد اونها فرستاده میشه نمیتونستن اون رو دستگیر و یا زندانی بکنن، اما از اونجا که پولس سفیر نجات دهنده ای رنجبر هست، رنج دیدن او کاملاً قابل درک و به جا بود. او هنگامی که به بهترین وجه نماینده دولت مطلوب خودش هست که در قول و زنجیره، زندان برای او فرصتی هست تا به وظایف خودش به عنوان سفیر مسیح، یعنی اعلام نمودن پیام پادشاهش، عمل بکنه. بنابراین از ایمانداران افسوس میخواد که براش دعا بکنن تا این کار رو با دلیری و بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای انجام بده. باید در برابر این وسوسه که خودش رو گروه کوچکی از جفادیدگانی شکست خورده ببینه و احساس بکنه که باید به هنگام جفا و سختی فرار بکنه، مقاومت بکنه. عزیزان، اونها سفیران پادشاهی عالی مقامند و برای ریاستهای این دنیا و رؤایاشون پیامی شگفت انگیز و باور نکردنی دارن. دوستان و همراهان عزیز، رساله افسوسیان هم به پایان رسید و فرصت این برنامه هم رو به پایان هست. دعای ما این هست که مطالبی که در این برنامه ارائه شد برای شما عزیزان پربرکت بوده باشه. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده شما رو به دستان خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.